صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. اگه صبحانه با خبر اینجاست، به خودی خود به این معناست که ساعت 7 بامداد اونجا. اونجا جایی که نگاه ما به اون معطوفه. اونجا جایی نیست جز ایران. صبح بخیر ایران. و ما به همه شما ایرانیان و فارسی زبانان دیگر در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید، از صمیم قلب و با یک دنیا و صفا و صمیمیت از طرف برابچه‌های رادیو فردا،
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همگی سلام، ای زندگی سلام. ممنونیم که این بخش از زندگیتون رو، این ساعت بامداد روز تعطیلتون رو با صبحانه با خبر رادیو فردا با ما میگذرونید. مایی که برای شما اینجا هستیم. آدینه 15 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 4 ماه مه سال 2012 میلادی است. یک روز زیبای بهاری، روزی که میتونید با صبحانه با خبر مستقیم در تماس باشید. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه شما را همراهی خواهم کرد. دیگه تا به حال همه میدونن که هیچ چیز، هیچ کجا و هیچ وقت بر خبر پیشی نمیگیره. آخر هفته، روز جمعه تعطیل یا ایام هفته، خبر رکن اصلی صبحانه با خبره. پس با اون آغاز میکنیم و کیان معنوی به همین منظور اینجاست. صبح بخیر کیان.
با درود بر شما خانم الهه و شنوندگان ارجمند. 5 عضو دائم شورای امنیت روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در وین خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین در حاشیه نشستی درباره منع گسترش سلاح‌های اتمی در بیانیه خود این درخواست را مطرح کردند. این کشورها از اینکه جمهوری اسلامی ایران در عمل کردن به الزامات قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس کوتاهی نشان می‌دهد، ابراز نگرانی کردند. در آستانه دور تازه مذاکرات قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی در بغداد بر سر برنامه هسته‌ای، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است چهارشنبه آینده برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر کند. روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارشی سفر پیشروی خانم اشتون را دیداری با هدف تسکین اسرائیل در قبال مذاکرات بغداد توصیف کرده است. تا به نوشته این روزنامه، دولت اسرائیل علیه این گفتگوها و نحوه اداره کردن آن از سوی 6 قدرت جهانی موضع‌گیری نکند. رابرت مود، رئیس نروژی هیئت ناظران اعزامی سازمان ملل به سوریه، شامگاه پنجشنبه از طرفین درگیر در آن کشور خواست خشونت‌ها را متوقف کرده با یکدیگر مذاکره کنند. ژنرال مود اعلام کرد شمار ناظران در سوریه با سرعتی ثابت در حال افزایش است و اکنون 50 ناظر صلح‌بان در سوریه به سر می‌برند. در همین حال گروهی از ناظران سازمان ملل روز پنجشنبه از منطقه خالدیه در هومس دیدار کردند. در تحولی دیگر، در پی اعلام خبر حمله نیروی امنیتی دولتی به دانشگاه شهر حلب که در جریان آن گزارش می شود 4 نفر کشته و حدود 200 نفر بازداشت شدند، کاخ سفید در بیانیه این اقدام را محکوم کرد. وزیر دفاع روسیه میگوید گفتگوها با مقام‌های آمریکا درباره سپر دفاع موشکی در حال به بن‌بست رسیدن است. آناتولی سردیوکوف، وزیر دفاع روسیه، روز پنجشنبه در کنفرانس دو روزه دفاع موشکی گفت درباره سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا تاکنون دو طرف به هیچ راه حل قابل قبولی دست نیافتند. اسرائیل روز پنجشنبه چهارمین زیردریایی که دارای قابلیت شلیک کلاهک‌های هسته‌ای است و ساخت آلمان است را تحویل گرفت. در این ارتباط اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت زیردریایی‌های هسته‌ای مذکور قابلیت و توانایی اسرائیل را در رویارویی با چالش‌های روزافزون منطقه‌ای تقویت می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس اسرائیل 6 فروند از این زیردریایی‌های جنگی را به آلمان سفارش داده است که بهای هر یک از آنان 500 میلیون دلار برابر شده است. دو انفجار پی در پی در حومه مخاچقلعه مرکز جمهوری خودمختار داغستان روسیه 15 کشته و نزدیک به 30 زخمی بر جای گذاشت. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه اعلام کرده است که این انفجارها روز پنجشنبه در یک ایستگاه بازرسی امنیتی صورت گرفته است. و پس از انتشار چند گزارش مبنی بر اینکه در روزهای گذشته دیپلمات‌های افغان در تهران مورد توهین و آزار و اذیت قرار گرفته اند از سوی مقام‌های امنیتی ایران، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که هیئتی را برای بررسی این مسئله در نظر گرفته است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه‌ترین خبرها و کیان باز خواهد گشت 23 دقیقه دیگر و شما را در جریان خبرها باز هم قرار خواهد داد. و اما نخستین گزارش این بخش، عباس مومن‌آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیات جدیدی از پرونده فساد 100 میلیون یورویی را اعلام کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام قضایی جزئیات بیشتری از این تخلف بانکی را منتشر کرده است. مراد ویسی از رادیو فردا.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید رقم تخلف در پرونده فساد 100 میلیون دلاری بیش از این بوده و یک وام 20 میلیون دلاری را نیز شامل می شود. آنگونه که این مقام قضایی گفته، موضوع تخلف سندسازی در مورد احداث یک شرکت مخابراتی در خارج از کشور و دریافت غیرقانونی وام 100 میلیون یورویی و 20 میلیون دلاری بر اساس این سندسازی ها بوده است. شرکتی که این وام 100 میلیون یورویی را دریافت کرده قصد داشته به طور غیرقانونی تجهیزاتی از اسرائیل خریداری کند. مسئولان سازمان بازرسی همچنین میگویند وام 100 میلیون یورویی به این شرکت نه تنها غیرقانونی بوده، بلکه حتی از مبلغ درخواستی خود شرکت بیشتر بوده است. این مسئولان میگویند شرط اعطای چنین وام سنگینی موافقت معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهوری، وزارت خارجه و بانک مرکزی بوده، اما موافقت هیچ یک از اینها کسب نشده است. شرکت دریافت کننده وام همچنین قرار بوده از این وام برای احداث یک برج 34 طبقه در خارج از کشور استفاده کند، اما پس از دریافت وام فقط زیرزمین ساختمان قبلی را تخریب کرده و برجی نیز احداث نکرده است. مسئولان قضایی همچنین میگویند وقتی قرار بوده یک هیئت کارشناسی بانک ملی برای نظارت بر این پروژه مخابراتی به خارج از کشور برود، هیچ یک از اعضای این هیئت کارشناس و متخصص مخابرات نبودند. تخلف دیگری که در این پرونده به آن اشاره شده این است که سیستم بانکی 100 میلیون یورو را برای یک پروژه مخابراتی به شرکتی داده که اصولاً این شرکت سابقه کار مخابراتی نداشته و حتی در اساسنامه اش نیز مجاز به فعالیت در این حوزه نبوده است. از سوی دیگر شرکت مذکور در حالی وامی به ارزش 143 میلیارد تومان دریافت کرده که به گفته مدیرانش سرمایه شرکت کمتر از 6 میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل مقامات سازمان بازرسی میگویند در عمل در ازای دریافت این وام 100 میلیون یورویی هیچ وثیقه‌ای دریافت نشده است. حالا سازمان بازرسی میگوید اصولاً صدور دستور پرداخت چنین وام سنگینی به چنین شرکتی و در چنین شرایطی غیرقانونی است. این مقامات میگویند مسئولان بانک ملی نقش اصلی را در این تخلف 100 میلیون یورویی بازی کرده‌اند، اما به گفته آنها پای بانک سپه نیز هنگامی که محمود خاوری مدیر عامل آن بوده در این تخلف گیر است، زیرا بانک سپه نیز ده ها میلیون یورو و دلار به همین شرکت وام داده و قانونی بودن این وام ها نیز زیر سوال است. مقامات همچنین میگویند این شرکت در حالی وام 100 میلیون یورویی دریافت کرده که شبکه بانکی کشور میدانسته. این شرکت میلیاردها تومان به بانک‌های سپه، توسعه صادرات و اقتصاد نوین بدهکار بوده و علارغم تمدید مکرر سررسید بدهی‌هایش آنها را پرداخت نکرده است. مقامات سازمان بازرسی تا حالا نام شرکت دریافت کننده وام 100 میلیون یورویی را اعلام نکردند، اما میگویند این شرکت در بندر عباس فعال بوده و پرونده اتهامی نیز در استان هرمزگان گشوده شده است. و نهایت اینکه مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تهدید به افشاگری جزئیات بیشتر درباره پشت پرده این پرونده گفته است پرونده 15 متهم دارد، اما همگی آنها با قرار وثیقه آزاد شدند.
گزارش مراد ویسی را میشنیدید. محمود احمدی نژاد در جلسه با نمایندگان مجلس به این تفاهم رسید که اجرای هدفمندی یارانه ها در چند گام صورت گیرد. موسر رضا ثروتی نماینده مجلس میگوید در این جلسه رئیس جمهوری پذیرفت که سهم برنامه ریزی و مدیریت ضعیف برخی از همکارانش موجب گران شدن نرخ ارز و به تبع آن گران شدن کالا و خدمات شده است. جزئیات بیشتر این جلسه را در گزارش همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را شروع کنم. این تقاضای محمود احمدی نژاد از نمایندگان مجلس بود که چهارشنبه شب با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس جلسه گذاشته بود. رئیس جمهور در این جلسه به نمایندگان گفت با وجود تمام نگرانی هایی که شما دارید هیچ جای نگرانی نیست. مطمئن باشید به خوبی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا می کنم و مشکلی پیش نمی آید. موسر رضا ثروتی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته محمود احمدی نژاد در این جلسه علت افزایش قیمت‌ها را ناشی از تحریم‌های اقتصادی، تورم 15 درصدی از ناحیه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، برخی سوء استفاده گران و همچنین مدیریت ضعیف بخش‌هایی از دولت عنوان کرده است. آقای ثروتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 91 با اشاره به تفاهمات انجام شده با آقای احمدی نژاد گفت توافق شد مقداری اجرای قانون طولانی تر شود. البته از سوی دولت نیز درخواست شد که اختیارات اجرای قانون نیز بیشتر شود. آقای ثروتی همچنین تاکید کرده محمود احمدی نژاد مسئولیت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را پذیرفت و تاکید زیادی داشت که فاز دوم اجرای قانون گام آخر اجرای آن باشد، ولی با استدلالاتی که نمایندگان مطرح کردند و دغدغه هایی که از سوی مردم و جامعه به وی انتقال داده شد قرار شد قانون هدفمندسازی یارانه ها طی 3 سال باقی مانده از عمرش با تعنی بیشتری انجام شود. دولت در دو ماه اول سال وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها شد که این مسئله با انتقادات بسیاری از نمایندگان مواجه شد و آنان اعلام کردند که این کار دولت غیر قانونی است. چندی قبل هم علی لاریجانی رئیس مجلس نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و از او خواست بر اساس اصل 110 قانون اساسی از اختیاراتش برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کند. آیت الله خامنه ای هیئت حل اختلاف قوای سگانه را مأمور رفع اختلاف بین مجلس و دولت کرد. تاکنون نتیجه داوری این هیئت به طور علنی اعلام نشده است، اما صبح پنجشنبه خبرگزاری فارس از قول علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد این هیئت نظر خود را طی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که نظر هیئت حل اختلاف دیدگاه مجلس را تایید کرده یا دیدگاه دولت را گفت کاملا روشن است که هر گونه تصمیم گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام گیرد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در بیانیه مشترکی در کنفرانس هسته‌ای وین از تهران خواستند فوراً درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دسترسی به اماکن و اطلاعات هسته‌ای مورد نظر را بپذیرد. برخی مسئولان جمهوری اسلامی نیز پیشاپیش مذاکرات آتی با قدرت‌های بزرگ خواهان لغو تحریم‌ها شدند. همزمان هم تهران و هم گروه 5 به علاوه 1 نسبت به فرایند گفتگوهای بغداد ابراز خوشبینی کردند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی می‌پرسد چه چیزی این خوشبینی‌ها را رقم زده است؟ رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو در در اسکاتلند با پوزش.
این امیدواری ناشی از نیاز همه طرف‌ها به اعلام موفقیت مذاکرات بغداد، همون نگاهی که به مذاکرات استانبول هم داشتند. من فکر می‌کنم در این مورد علارغم فعالیت‌های شدیدی که اسرائیل انجام میده، اونها هم حتی شریک هستند. بنابراین نیاز همه طرف‌ها رو به یک سمت برده و در یک خط اونها رو مشترک کرده. ولی این متفاوت با مذاکرات آرامی که نمایندگان شورای امنیت ملی ایران و نمایندگان جامعه اروپا همین حالا و قبل از رسیدن به بغداد مشغول به انجامش هستند. البته در وضعیتی که مثلا یکی از طرف‌های این پرونده اسرائیل فعالیت دیپلماتیک شدیدی رو تا قبل از مذاکرات بغداد صورت داده، ملاقات‌های مقامات رسمی اونها با وزیر خارجه ژاپن، با مقامات آمریکا و همینطور رفتن دبیر شورای امنیت ملی اسرائیل به روسیه، ایران هم فعالیت‌های جام میده برای اینکه خونسا بکنه فشارهایی رو که علیه کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 اعمال میشه از طرف مخالفین برنامه اتمی ایران. به هر حال اونچه که ایرانی‌ها ابراز میکنن خودشون هم مطلع هستن که یک مقداری غیر واقعی است.
اونچه که مقامات ایران در روزهای گذشته ابراز داشتن لغو تحریم‌ها، چرا فکر می‌کنین که چنین خواستی غیر واقعیه؟
ببینید، تحریم‌های شورای امنیت عملاً 6 سال پیش علیه ایران تصویب شروع شد و ادامه پیدا کرد تا سال قبل. در حقیقت اولین گره وقتی که ایران فرایند اورانیوم رو شروع کرد و بعد غنی‌سازی رو آغاز کرد، علیه ایران اعمال شد و اولین گره بسته شد. حالا به روی اون گره‌ها گره‌های متعددی افزوده شده تا حالا وقتی که حالا طرفین موافقت می‌کنن که مناسباتشون رو عادی بکنن، گره‌های پرونده رو باز بکنن، یقیناً تازه‌ترین مشکلاتی که پیش اومده مقدم خواهد بود بر اولین مشکلاتی که 6 سال پیش شکل گرفته. بنابراین انتظار لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مترادف هست با غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران. حالا اگر دو طرف به این توافق دست پیدا بکنند، یقیناً همزمان با روشن شدن تکلیف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تکلیف قطعنامه‌های شورای امنیت هم روشن خواهد شد. به نظر نمی‌رسه که ادامه این گفتگوها در کمتر از 6 سال و حتی 1 سال بتونه نتیجه‌ای رو به دست بده که ما در پایان اون حل کامل مشکلات ناشی از ادامه برنامه ایران رو شاهد باشید.
آقای تقی‌زاده، شرط اصلی چه در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و چه تحریم‌هایی که از سوی قدرت‌های بین‌المللی علیه ایران اعمال شده، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بوده؟ شما گمان می‌کنید که آیا ایران غنی‌سازی اورانیوم رو به حال تعلیق در بیاره؟
این غنی‌سازی به علت اینکه ایران به هر حال فاقد منابع غنی اورانیوم طبیعی هست، تا بی‌نهایت نمیتونه ادامه پیدا بکنه و به علت منع واردات مواد خام اورانیوم، ایران دچار مشکل خواهد شد برای حتی حفظ وضع موجود و ادامه اون، چه رسد به در اختیار داشتن 60000 سانتریفیوژ و بضاعت تغذیه یک راکتور اتمی در حد راکتور اتمی کنونی بوشهر. بنابراین در یک جای موافقت خواهد کرد که تکلیف غنی‌سازی اورانیوم رو به نوعی روشن بکنه.
پس این امکان وجود داره که در مذاکرات بغداد توافقات مقدماتی حاصل بشه که دو طرف در واقع موازشون رو به یکدیگر نزدیک کنن؟
دقیقاً مسئله که شما گفتید اصل اون چیزیست که در حال شکل گرفتن هست. به این علت به این مذاکرات میگن که طرح مذاکرات گام به گام، یعنی از توافقهای ابتدایی شروع میکنن، جلب اطمینان متقابل میکنن و بعد مرحله بعدی میرن. حالا وضعیت غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20%، تکلیف موجودی 100 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با این غلظت و همینطور رفع تحریم‌های یک جانبه‌ای که آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال کردن، میتونه به عنوان موضوع‌های مقدم مورد گفتگو قرار بگیره و بعد تدریجا در مسیر راه به هدف‌های بزرگتری دست پیدا بکنند.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که مسائل حساس اقتصادی از گرانی گرفته تا بیکاری به رغم اهمیت بسیار، اما در انتخابات مجلس نهم تنها نقشی حاشیه‌ای دارند. فرصتی هست تا به این بهانه سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر. آقای خاوند، دور دوم انتخابات مجلس نهم امروز برگزار میشه. با توجه به نتایج دور اول این انتخابات و آنچه که در روند رقابت‌های دور دوم مطرح شد، آیا میشه جهت‌گیری‌های عمده مجلس نهم رو درباره مهمترین مسائل اقتصادی ایران پیش بینی کرد؟
این پیش بینی امکان پذیر نیست، به این دلیل ساده که تشکل‌ها و چهره‌های مجاز به شرکت در این انتخابات نه بر پایه برنامه‌های منسجم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، بلکه در رابطه با وابستگی به این یا آن شخصیت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. در کشورهای برخوردار از انتخابات آزاد، بخش عمده نامزدها به احزاب دارای برنامه‌های مشخص از جمله در عرصه اقتصادی تعلق دارند و در صورت پیروزی این یا اون حزب می توان ترکیب پارلمان آتی و جهتگیری های عمده اون رو کم و بیش پیش بینی کرد. در ایران در بین تشکل‌ها و جریان‌های شرکت کننده در انتخابات مثل اصولگرایان اصیل، پایداری، اصلاح طلبان و غیره، کدوم یک از اونها صاحب یک برنامه منسجم اقتصادی است و بجز کلی‌گویی‌ها طرح مشخصی رو برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی کشور ارائه میده؟ به نظر من هیچ کدام از اونها چنین ویژگی‌هایی ندارند و در این صورت ترکیب و جهت‌گیری‌های اقتصادی مجلس نهم همونقدر مبهم و آشفته خواهد بود که در مجلس هشتم.
حالا اگر مجلس آتی، مجلس نهم، بخواد برای مقابله با مشکلات اقتصادی ایران راه حل ارائه بده، چه مشکلاتی رو باید در صدر اولویت‌هاش قرار بده؟
اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های بعد از انقلاب اسلامی رو از سر می‌گذرونه و دولت تنها و تنها با تکیه بر قیمت بالای نفت میتونه از فروریزی کامل اون جلوگیری بکنه. تورم سنگین همونطور که میدونین بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو از نفس انداخته و در همون حال نرخ رشد اقتصادی ایران بر پایه تازه‌ترین ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که مورد تایید کارشناسای مستقل ایرانی هم هست، حول و حوش 0% نوسان میکنه. نقش اصلی مجلس اون هست که به جای غرق شدن در مجادلات بین کانونها و شخصیتها بر سر قدرت، برای مقابله با دو آفت تورم و رکود دولت رو زیر فشار قرار بده. در همون حال اگر مجلس در ایران از جایگاه واقعی خودش برخوردار باشه، میبایست هرچه زودتر ایران رو از گرداب تحریم‌های اقتصادی بیرون بیاره. اقتصاد ایران توان اون رو نداره که همزمان با مهمترین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای درگیر باشه. با تداوم تحریم‌ها و تنش در روابط بین‌المللی ایران هم تورم شدت می‌گیره و هم رکود.
حالا مبارزه با تورم و رکود البته به انجام اصلاحات ساختاری و بنیادی نیاز داره. مجلس شورای اسلامی اگر از اعتبار و اختیارهای لازم برخوردار بشه، آقای خاوند، در این زمینه چه نقشی میتونه داشته باشه؟
حق با شماست. اقتصاد ایران با اقدامات مقطعی سر و سامان نمیگیره و باید به فکر اصلاحات ساختاری بود، با هدف بیرون اومدن از گرداب یک اقتصاد به شدت نفتی و دولتی. ولی در این زمینه هم هیچ کدام از فراکسیون‌ها و چهره‌هایی که در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند برنامه‌ای ندارند. اصولاً فکر اصلاحات ساختاری سالهاست در مجلس شورای اسلامی جایگاهی نداره.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهی شما با صبحانه با خبر. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
در صبحانه با خبر میتونید مستقیماً با ما در گپ و گفت باشید. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما با رادیو فردا بگید، مخصوصاً با صبحانه با خبر امروز جمعه. به طور مثال در مورد انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگی است و بعد از اون 603-87-41-50 603-87-41-50. و شنوندگان خوب ما، تا دقایق آخر منتظر نمونید برای فرستادن پیامک و الا فرصت خوندن اونها رو پیدا نخواهیم کرد و بریم و بشنویم بارون بارون یک ترانه لوری رو از گروه رستاک، به ویژه که این روزها روزهای بارانی هم بوده.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو یچو اول بهارا سوقه کشت کارا یچو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته شو اول بهار موقع کشت کارا شو اول بهار موقع کشت کارا گل باغ میته چاشه چراغ میته گل باغ میته چاشه چراغ میته
بله، ایران، اکثر نقاط ایران بارانی است، به ویژه تهران. اسمس های بسیاری داشتیم که حکایت از این داره که در شهرهای مختلف باران در حال باریدنه. عزیزان، باران برکته و سپاسگزاری میکنیم برای باران. اما شماره پیامگیر رادیو فردا و منتظر هستیم که هرچه زودتر پیام‌های خودتون رو ارسال کنید. 20420-603-87-4150 603-87-4150 و اگر طالب فرستادن ایمیل هستید info@radiofarda.com.
رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و اتفاقا این بخش دوم از این صبحانه با خبر سه بخشی است. عزیزان، یک ساعت دیگر وقت داریم. ما امیدواریم که لحظات خوبی رو در کنار ما بگذرانید. کیان معنوی همکارم اینجاست تا شما رو در جریان این بار سرخط خبرها قرار بده و بشنویم.
رابرت مود، رئیس نروژی هیئت ناظران اعزامی سازمان ملل به سوریه، شامگاه پنجشنبه از طرفین درگیر در آن کشور خواست خشونت را متوقف کنند و با یکدیگر مذاکره کنند. جنرال مود اعلام کرد شمار ناظران در سوریه با سرعتی ثابت در حال افزایش است و اکنون 50 ناظر صلح‌بان در سوریه به سر می‌برند. در آستانه دور تازه مذاکرات قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی در بغداد بر سر برنامه هسته‌ای، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحاد اروپا قرار است چهارشنبه آینده برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر کند. خانم اشتون ریاست مذاکرات هسته‌ای از سوی گروه 5 به علاوه 1 را با ایران روز سوم خرداد بر عهده دارد. اسرائیل روز پنجشنبه چهارمین زیردریایی که دارای قابلیت شلیک کلاغ‌های هسته‌ای بوده و ساخت آلمان است را تحویل گرفت. در این ارتباط اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت زیردریایی‌های هسته‌ای مذکور قابلیت اسرائیل را در رویارویی با چالش‌های روزافزون در منطقه تقویت می‌کند. وزیر دفاع روسیه میگوید گفتگوها با مقام‌های آمریکا درباره سپر دفاع موشکی در حال به بن‌بست رسیدن است. آمریکا استقرار این سپر را حفاظت از اروپا در برابر تهدیدهای موشکی کشورهای نظیر ایران می‌داند، اما روسیه می‌گوید این سپر تهدیدی علیه امنیت ملی آن کشور است. دو انفجار پی در پی در حومه مخاچقلعه، مرکز جمهوری خودمختار داغستان روسیه، 15 کشته و نزدیک به 30 زخمی بر جای گذاشت. پس از انتشار چند گزارش مبنی بر اینکه در روزهای گذشته دیپلمات‌های افغان در تهران مورد توهین و آزار و اذیت از سوی مقام‌های امنیتی ایران قرار گرفتند، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که هیئتی را برای بررسی این موضوع در نظر گرفته است. خبرگزاری رویتر روز پنجشنبه گزارش داد که مذاکرات پیرامون فروش گندم پاکستان به ایران به بن‌بست رسیده، با توجه به مشکلات پرداخت پول از طریق سیستم بانکی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی. ایران و پاکستان توافق کرده بودند که گندم پاکستان به صورت پایاپای معامله شود، اما این طرح اکنون به خاطر اختلاف طرفین بر سر قیمت گندم به بن‌بست رسیده است. و محاکمه غیابی طارق الهاشمی، معاون سابق ریاست جمهوری عراق، که قرار بود به اتهام راه اندازی جوخه‌های ترور روز پنجشنبه در بغداد برگزار شود، به درخواست وکلای مدافعش یک هفته به تعویق افتاد.
یک بار دیگر هم کیان معنوی رو در کنار خودمون خواهیم داشت راس ساعت 8 بامداد که ما رو در جریان مشروع خبرها قرار خواهد داد. و ما عزیزان اس ام اس های زیادی داشتیم، اما یکی از جالب ترین اونها آرش، لیدا، آتوسا، مریم از مالزی، این دوستان نوشتن که از دانشگاه در مالزی دارن برنامه رو گوش میکنن و تشکر کردن به خاطر برنامه و گفتن که برنامه‌مون عالیه. ممنونیم از شما عزیزان و اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ خبرهای ورزشی. از چه کسی؟ جز حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران چهره فینالیست دوم همچنان نامعلوم است. در چهارمین بازی نیمه نهایی میان دو تیم پتروشیمی و فولاد ماهان، تیم بسکتبال پتروشیمی با نتیجه 80-75 به پیروزی رسید تا در مجموع دو تیم 2-2 مساوی شوند و کار به بازی پنجم کشیده شود. تیم پتروشیمی به خاطر میانگین گل بهتر در 4 مسابقه قبلی میزبان بازی پنجم خواهد بود دوشنبه در ماه شهر تا حریف تیم مهرام تهران در فینال بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران شناخته شود. در تهران یک دوره مسابقه که نام جام جهانی بر آن گذاشتند شب گذشته در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی گشایش یافت به نام مسابقات جام جهانی مویتای. در این مسابقات به گفته عباس پاشایی سرپرست تیم ایران 54 کشور جهان تیم‌های خود را اعزام کردند.
اولین بار در سطح ایران به 54 کشور جهان اومدن، کشورهای بزرگ و قدر.
ولی در ایران فدراسیونی به نام مویتای وجود ندارد. مویتای از رشته مسابقات غیر رسمی رزمی به شمار می رود و به عکس ورزش های رزمی مثل جودو و تکواندو که در برنامه بازی های المپیک گنجانده می شوند در این بازی ها جایی ندارند، زیرا ورزشی نسبتاً خشن است شبیه کیک باکسینگ. سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید که در فاصله 2 هفته به پایان مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه های اسپانیا عملاً عنوان قهرمانی لالیگا را کسب کرده صاحب یک رکورد تاریخی شد. خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی تیم رئال تنها مربی است که موفق شده در 4 کشور پرتغال، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها را کسب کند. در حال حاضر رئال مادرید با 94 و بارسلون با 87 امتیاز به ترتیب تیم‌های اول و دوم لالیگا به شمار می‌روند، در حالی که هنوز 2 مسابقه باقی مانده و رئال مادرید عملاً قهرمان اسپانیا است. لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلون هم رکورد گلزنی گرد مولر آلمانی را پس از 40 سال شکست. جمع گل‌های لیونل مسی در فصل جاری فوتبال به 68 رسید که این برای یک فصل یک رکورد است. یک گل بیش از گرد مولر که 40 سال پیش با پیراهن تیم بایر مونیخ در یک فصل 67 گل به ثمر رساند. و در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا در مرحله 1/8 نهایی تیم ممفیس گریزلیز که حامد حدادی بازیکن ایرانی عضو آن است در ممفیس به نخستین پیروزی خود دست یافت. ممفیس با نتیجه 105-98 کلیپرز لس آنجلس را شکست داد و دو تیم 1-1 مساوی شدند. حامد حدادی در این بازی در تیم ممفیس غایب بود. مسابقه سوم ممفیس و لس آنجلس کلیپرز روز شنبه در لس آنجلس خواهد بود. بازی های پلی آف در بسکتبال قهرمانی آمریکا 4/7 است.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدیم. نوبتی هم باشه نوبت خبرهای فرهنگیه و جمعه ها روز افتتاح نمایشگاه هاست، اما امروز نمایشگاهی متفاوت با همه نمایشگاه ها با عنوان آرت اکسپو توری افتتاح میشه و برنامه گشایش اون هم قراره که کاملا متفاوت باشه. پس با هم سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام خانم روانشاد، به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و امیدوارم همه جمعه خوبی رو داشته باشن.
آقای سرکوهی، برنامه رو با نمایشگاه آرت اکسپو توری و عنوان طنزآمیز اون شروع کنیم. از این چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، این یک نمایشگاه کاملا متفاوت هست، عنوانش هم مشخص هست. خب آرت اکسپو در واقع میتونیم ترجمهش کنیم هنر بازار، یا نمایشگاه هایی است که در اون آثاری ارائه میشه و اون آثار به فروش هم میره. اما قضیه این هستش که آرت اکسپو یا هنر بازار یا حالا هر طور دیگه که اینو ترجمه کنیم، مثل خیلی چیزایی که از غرب وارد ایران میشه به قالب ایرانی در میاد و از متن اصلی جدا میشه و یک مفهوم دیگری پیدا میکنه. و حالا این اتفاق برای آرت اکسپو هم افتاده در ایران، ولی این نمایشگاه آرت اکسپو توری علاوه بر ارائه آثار بسیار با ارزشی که خواهم گفت، میخواد که یک نقدی هم بکنه از این پدیده، یعنی از پدیده تقلید مفاهیم فرهنگی غرب وقتی که وارد ایران میشه به جامعه ایرانی در میاد و معنای واقعی خودش از دست میده. این واژه توری هم که اضافه شده در واقع یعنی یک نوع آرت اکسپو که یک طنزی در آن هست. نمایشگاه گردان این نمایشگاه آقای مهران رحیم‌زاده راد اعلام کرد که در افتتاحیه این نمایشگاه که امروز بعد از ظهر خواهد بود، یک مفهوم جدیدی مطرح خواهد شد و یک برنامه خاصی اجرا خواهد شد که متفاوت خواهد بود با همه برنامه‌ها و افتتاحیه‌های دیگه و اون مفهوم اساسی نمایشگاه رو، یعنی این تقلید فرهنگی رو در این مطرح خواهد کرد. آثاری که در این نمایشگاه ارائه میشه آثار از هنرمندان بسیار معتبر ایران و خلاق ایران، از آقای مرتضی ممیز و محمد احسایی، هانیبال خاص، آیدین آقداشلو، فرح اصولی، ابراهیم حقیقی، بهرام دبیری، کامبیز درنبخش، حسین زنده‌رودی، یزیلا وارگا سینایی، کامران عدل، نصرالله کسرایان، عباس کیارستمی، رضا کیاییان، فریده لاشایی و اسامی دیگری که هر کدوم از اینها یک وزنه بزرگی در عکاسی یا گرافیک یا نقاشی ایران هستند و چهره‌های درخشان هستند. بنابراین این نمایشگاه هم نقدی است بر تقلیل مفاهیم فرهنگی در ایران و هم آثار بسیار با ارزشی ارائه شده و قیمت‌ها هم طوری تعیین شده، اینطور که اعلام کردند که بشود تابلوها را خرید و به خانه برد.
آقای سرکوی، حروف ناخوانده عنوان نمایشگاه دیگری است که امروز گشایش می‌یابد. چه نوع آثاری در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
نمایشگاه حروف ناخوانده نمایشگاه نقاشی های آقای علیرضا بحرانی است در گالری احسان که امروز افتتاح میشه. ترکیبی از نقاشی خط و کنکاش در ماهیت فرم و شکل حروف برای رسیدن به ماهیت زبان و اینکه چه تاثیر رابطه انسان با زبان، رابطه تفکر و ذهنیت با زبان و اینکه زبان چگونه ذهنیت ما را شکل میده. 11 تابلو در این نمایشگاه ارائه شده که از جمله تابلو داشاکل اون بسیار جالب خواهد بود. این نمایشگاه تا 20 اردیبهشت ماه ادامه داره.
و بالاخره نمایشگاه مناظر ایران و ترکیه در قاب تابلوهای آبرنگ هم امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، این نمایشگاه همچنان که اشاره کردید نمایشگاه آبرنگ هست، در گالری شکوه افتتاح خواهد شد. نقاشی های محمد رضا نجف‌زاده و داوود منصوری، 45 اثر ارائه خواهد شد با تکنیک های آبرنگ، گواش و اکریلیک. این نمایشگاه تا 21 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
آقای سرکوی، فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما خداحافظی میکنم و بار دیگه جمعه بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
یک جمعه فرح بخش بهاری، البته که بدون خبرهای دنیای موسیقی نمیشه. به سراغ علی ناظمی میریم تا ما رو در جریان تازه های دنیای موسیقی در ایران به ویژه قرار بده. علی، صبحت بخیر.
صبحت بخیر الهه، امیدوارم خوب باشی و روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، شاید علیرضا عصار این روزها سکوت کرده باشه، اما مدیر برنامه‌هاش یکی از جالب‌ترین مصاحبه‌های هفته رو انجام داده و از خیلی از ناگفته‌های علیرضا عصار پرده برداشته.
خیلی از طرفداران علیرضا عصار منتظر بودن نسبت به اقدامایی که انجام داده یا انجام نداده حرف بزنه، اما او حرف نزده، مصاحبه‌ای نکرده، اما مدیر برنامه‌های عصار حرف زده و راجع به مسائل از جمله مسئله کنسرت ندادن علیرضا عصار. سال 90، سال گذشته، علیرضا عصار دو تا آلبوم منتشر کرده بود که با استقبال زیادی هم روبرو شد و قرار بود که اجرای زنده‌ای داشته باشه و بعداً اعلام کرد که قرار نیست که اجرا بکنه، یعنی که حرف خودش رو رد کرد و هیچ اجرای برگزار نشد و بعداً هم برنامه‌ای نذاشت برای اجراهای آتیش. مدیر برنامه‌اش گفته که این به دلیل هزینه‌هاست که علیرضا عصار نمی‌خواد کنسرتی برگزار کنه، ولی بخواد با امکانات موجود اجرا بکنه هزینه‌های بلیط بالا میره. مدیرش از خود علیرضا عصار نقل قول کرده، گفته که علیرضا همیشه حرفای جالبی میزنه، حقم داره، میگه نمیشه که برنامه‌ت رو با بلیط 70,000 تومانی برگزار کنی و بعدش آهنگ خیابون خواب‌ها رو بخونی، و گفته که خیلی اعتقاد داره به این قضیه که دوست داره که همه طرفداراش بتونن بیان به کنسرتش، اما میدونیم که طرفداران علیرضا عصار از همه طبقه‌ها هستن.
می چرخم و می رفتم و می نوشم از این جام، بی خود شده از خیشم و از گردش ایام. این عشق الهیست، حب لایتناهیست، این عشق الهیست، این شور خدایی. روخش بینم پاداش نخواهد هیچ،
بی او به بهشتن در یک لحظه نباید دید. این عشق الهیست، حق لایتناهیست، این عشق الهیست، این شور خداییست.
و در این هفته خیلی از خواننده ها وعده دادن که به زودی آلبوم هایی رو به بازار عرضه می کنن. یکی از اونا رضا صادقی بود.
خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی وعده داده که آلبوم جدیدش به اسم خداحافظی رو خیلی زود منتشر میکنه. تو این آلبوم 4 آهنگ از موسیقی های فیلم بی خداحافظی وجود داره و 5 آهنگ این آلبوم آهنگ های جدیدی هستند که رضا صادقی به تازگی ساختنشون و الان تلاش میکنه رضا صادقی که برای این آلبومش مجوزش رو از وزارت ارشاد بگیره. و راجع به فیلم بی خداحافظی گفتم برای اون کسایی که نمیدونن، این فیلمی بود که راجع به این هنرمند 33 ساله بندرعباسی ساخته شده. البته نه دقیقا عین زندگی رضا صادقی، ولی که خود رضا صادقی تو همین فیلم بازی کرده با هنرمندهای دیگه ای. البته آخرین آلبوم صادقی هم دیگه مشکی نمیپوشم پارسال منتشر شد و آلبومی بود که با استقبال زیادی هم روبرو شد. میتونیم به یک آهنگ از همین آلبوم قبلیش به اسم سر سلامت رو گوش بدیم.
حسد کردم میگی میخوای دورش باشه، عشقم رد شد نمیخوام مجبور شی، میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی، برو تا راحت شی حالا که آشوبی، میگی بیزار شدی میگی تکرار شدم، من که عشقت بودم باعث آزار شدم، عاشقی زوری نیست غربت و دوری نیست، حالا که میخوای بری رزمش اینجوری نیست. سر سلامت گل من، گوشه ای از دل من، از وفاداری دنیا این شده حاصل من، بهانه ها خیلی کمه تو هم یکی مثل همه، این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه.
خب اینم از سرت سلامت رضا صادقی. و اما یک مبتکر ایرانی قراره که نسل جدیدی از سنتور تولید کنه که چه بسا انقلابی در ساخت این ساز باشه.
یک جوان سمنانی کوروش ذوالفقاری که تازه کارشناسی ارشد خودش رو در موسیقی تموم کرده، از آمریکا به ایران اومده، یک سنتور تازه رو معرفی کرده و نامش رو گذاشته سنتور 7 دستگاه. ادعا میکنه که این سنتور تکامل یافته‌ایه که یه سری تغییراتی توی بدنه و فرم ساز ایجاد کرده که نه فقط ساز رو شکیل‌تر و زیباتر کرده، که ساز رو تبدیل کرده به سازی مقاومتر و کوک کردنش رو آسان‌تر کرده. این جوان میگه که این ساز میتونه که جای نسل تازه سنتورا رو بگیره و تبدیل بشه به سازی که بعدا سنتور نوازه ازش استفاده میکنه. حالا باید ببینیم که این ادعا چقدر میتونه صحت داشته باشه و بعدا ببینیم که سنتور نوازان بزرگ چقدر میتونن ازش استفاده کنه. حالا که حرف از سنتور، ساز اصیل ایرانی زدیم، سازی که توی این منطقه توی این فلات شکل گرفت و بعدا به کشورهای دیگه رفت، به صدای ساز سنتور استاد پرویز مشکاتیان گوش بدیم.
و میرسیم به آهنگ انتخابی. ترانه انتخابیت برای امروز جمعه شنوندگان خوب رادیو فردا چه هست؟
امروز از علیرضا قربانی خواننده ایرانی یاد کنیم که تو خبرها خوندیم که آلبوم جدید این خواننده به اسم هم‌آواز پرستوهای آهنگسازی سیاوش ولی‌پور مجوزش رو گرفته برای انتشار. این آلبوم بر روی اشعار مهدی اخوان ثالث ساخته شده. علیرضا قربانی خواننده 40 ساله‌ای که با آهنگسازی خیلی بزرگ کار کرده، ولی از انتهای دهه 70 بود که مطرح شد، چون اون موقع شروع کرد برای ارکستر ملی اون زمان که رهبریش فرهاد فخردینی بر عهده داشت آواز خوندن و حتی در تورهای خارجی همراهی کرد ارکستر ملی ایران رو. از علیرضا قربانی تصنیف رسوای زمانه رو گوش بدیم که بازسازی آهنگ خواننده معروف ایرانی الهه است.
علی، تا شنوندگان خوب ما به ترانه انتخابی امروز گوش میکنن، من هم تا فردا صبح و صبحانه با خبر روز شنبه باهات خداحافظی میکنم.
روزت خوش الهه، من برای شنوندگانم روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم.
شمع و پروان من مست میخان من رسوا
گذشت 8 سال از آخرین رکورد شکنی در فضای هنرهای تجسمی جهان، اکنون یک نقاشی با فروشی بی سابقه توانست به مهمترین خبر هنری جهان تبدیل شود. این اثر که در نیویورک و در یک حراجی به فروش رسید، تابلوی مشهور جیغ اثر ادوارد مونش است. مرداد قاسمفر از این اتفاق هنری گزارشی دارد.
عصر روز چهارشنبه دوم ماه می برابر با 13 اردیبهشت در جریان حراج آثار مدرنیستی و امپرسیونیستی از سوی بنگاه ساتبیز، اثر مشهور ادوارد مونش توانست رکورد فروش یک اثر هنری را شکسته و به قیمت 120 میلیون دلار به فروش برسد. بلافاصله پس از حراج، مدیر فروش ساتبیز توبیاس میر در برابر خبرنگاران نشست تا با خوشحالی آشکاری بگوید:
ما در اینجا حاضر شده ایم تا اعلام کنیم که رکورد جهانی فروش یک اثر هنری در حراج آثار نقاشی را تابلوی جیغ اثر ادوارد مونش به دست آورد با رقم 119,900 دلار.
تابلوی جیغ اثر ادوارد مونش، نقاش اکسپرسیونیست نروژی که با تکنیک پاستل در سال 1895 خلق شد، هم در میان منتقدان هنر و هم عامه مردم همواره از جمله خوش اقبال ترین و مشهورترین آثار هنرمندان مدرنیست و به ویژه اکسپرسیونیست به شمار می رود. کارشناسان هنری فروش بی سابقه این اثر که منحصر به فرد هم نیست و تنها یک نسخه از مجموعه 4 تایی جیغ است که مونش خلق کرده، به ویژه در فضای بحران اقتصاد جهانی فعلی را اتفاقی مهم ارزیابی کردند. دیوید نورمن، یکی دیگر از مدیران این حراج بسیار موفقیت آمیز، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت:
من به مدت 3 دهه در جریان حراج آثار فعال بودم، اما باید بگم که این هیجان انگیزترین لحظه دوران کاری منه. اولین لحظه بزرگ برای من زمانی بود که در سال 2004 اثری رو به قیمت 100 میلیون دلار فروختیم و امشب اون رکورد شکسته شد.
پیتر اولسون، مجموعه‌دار نروژی که پدرش از حامیان و دوستان ادوارد مونش بوده و خود او اکنون صاحب هر چهار نسخه جیغ است، پس از فروش این اثر در نیویورک درباره این تابلو چنین گفت:
موضوع تابلوی جیغ درباره اضطراب هنگام نزدیک شدن مرگ و انتظار مردن است. مونش شعری را روی قاب این اثر ترسیم کرده که با این عبارت پایان می‌یابد: مهیب‌ترین جیغ در طبیعت. و این خود نشان می‌دهد که مونش آنچه را که انسان بر سر طبیعت خواهد آورد پیش‌بینی کرده بود.
پیتر اولسون اعلام کرد که این 120 میلیون دلار صرف ساخت موزه، مرکز هنری و هتلی در زادگاه پدرش و مونش خواهد شد. اما تابلویی که پیش از این به عنوان گران‌ترین اثر هنری به فروش رسیده بود، تابلوی مشهور پیکاسو، برهنه، برگ سبز و نیم تنه نام دارد که در سال 2004 به قیمت 106 میلیون دلار در همین حراجی ساتبیز به فروش رسیده بود.
و نوبت میرسه به اینکه ترانه‌ای بشنویم. و چه ترانه‌ای بهتر از بهار دلنشین با صدای بنان، از اونجایی که به روایتی امروز 15 اردیبهشت ماه تولد بنان هست و استاد بنان در سال 1290 خورشیدی به دنیا آمد. او استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران بوده. بشنویم بهار دلنشین رو با صدای ماندگار بنان.
Yeah.